بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فلفقه الاستقلالی جلد سوم، کتاب قضا، جلسه اول، صفحه 11. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. کتاب قضا یکی از مهمترین مباحث بحث احکام رو در بر داره که از همون ابتدای شریعت بسیار بهش اهمیت داده می شده. منصب قضاوت منصبیه که خداوند متعال برای پیامبرانش و اوصیاء پیامبرانش تعریف کرده و در قرآن و در موارد متعدد با آن اشاره کرده و اهمیت بسیار فراوانی در شریعت داره. امروزم اینجوریه که نماد عدالت حکومت قوه قضایی است و اینکه کارهای قضاییه به صورت صحیح انجام بشه بسیار بحث مهمیه. حالا الان نمیدونم دوستانی که نوار رو گوش میکنن در چه سالی گوش میکنن، ولی الان که سال 95 ما بسیار احساس میکنیم که نیاز اینکه حوزه های علمیه و طلاب عزیز بتوانن منصب قضاوت رو تا جایی که میتونن به عهده بگیرن بسیار زیاده. حالا من اینا رو تو جلسات تفصیلی توضیح دادم، ولی برخلاف نظر بعضی که میگن که آدم نره دنبال کار قضاوت، به نظر میسه اینجوری نیست. هرچند که حالا تو توضیح مباحث خواهد آمد، امروزه اصل در منصب قضاوت اجتهاده و کسی که میخواد قاضی بشه باید مجتهد باشه، ولی امروزه حالا بنابر مصالحی که وجود داره و مهمترینش وحدت رویهی در احکامه که مردم ممکنه نپذیرن که سر یک قضیه واحده 6 شور 7 شور 8 شور رأی صادر بشه در جامعه اسلامی، مصلحت بر وحدته و ادون ما این همه قاضی مجتهدم نداریم، بنا رو بر این گذاشتن که اکثر افراد قاضی معزونن، یعنی در تقریبا تمام قضات ما قاضی معزونن، به این معنا که قانونی که نوشته میشه که به عنوان رویه قضایی در جامعه باشه، رویه نه به معنای همین آرای وحدت رویه، نه، یعنی که وحدت رویه باشه که همه بر اساس یک نظام حکم بدن. بر اساس اون اینجوریه که قوانین نوشته میشه میره مجلس شورای اسلامی و از اونجا میره شورای نگهبان، شورای نگهبان اونها رو تأیید میکنن، بنابراین تأیید فقهای شورای نگهبان که بر یک قانون باشه، خب اینشون دهنده ای که به لحاظ شرعی تأیید شده و مورد تنفیذ ولی فقیه هم هست و قضات کاری که میکنن همین قوانینی که نوشته شده تطبیق میدن، لذا نظر شرعی خودشون قضات در اکثر موارد نظر نمیدن. حتی در مواردی هم که در آراء در همه قوانین موجوده چیزی وجود نداشته باشه، بعد اون موقع رجوع میکنن غالبا به نظر مراجع و مجتهدین که اینا مواردش بسیار کمه. لذا امروزه حتی ما قاضی مجتهد یه جوری حق نظر دادن هم نداره، چون اگر رأیش مطابق همه رأی قانونه که خب مطابقش عمل میکنه، و اگر رأیش مطابق رأی قانون نیست قاضی مجتهد باید پرونده رو نپذیره، اگر نظرش مخالف قانونه باید پرونده رو بفرسته که یک شعبه هم عرض بررسی بکنه. امروز اون چیزی که ما وجود داریم اینه، لذا کسی فتوا نمیده قاضی، فقط فتواش به این معناست که کبرا رو بر صغرا هم تطبیق میکنه. قاضی مجتهد هم در کبرا نظر میده و اجتهاد میکنه هم در تطبیقش، ولی امروز که قاضی ما قاضی معزونن، اینها نه، کبرا رو از قانون میگیرن، خودشون در مقام تطبیق فقط قانون رو تطبیق میکنن و به نظر من بسیار خوبه. تجربه چند ساله که ما در ارتباط بودیم با قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه اینه که بالاخره قاضیایی که نیاز زیاده و قاضیایی که بالاخره طلبه‌هایی که آمدن بالاخره اینا اهل خدایان، بیشتر مطلب رو ممکنه یه جاهایی بلد باشن، حداقل اگه نگیم به لحاظ کیفیت قضاوت‌ها بهترن، ولی به لحاظ امنیت و به لحاظی که رشوه نگیرن و امنیت و فساد قوه قضاییه قطعا اینها به صلاح نظر رئیس قوه قضاییه فعلی هم از آیت الله رجانی هم همینه و ایشون بسیار علاقمندن که طلبه ها بیان و نسبت ما نسبت به کسایی که طلبه نیستن بسیار کمتره. حتی دیگه اواخر که ایشون خیلی تلاش کردن چند سال و جاهای مختلف و هی رفتن طلبه ها رو تشویق کردن و در جمع نخبگان رفتن و الان یه جوری شده که تقریبا داره حوزه به حدود مثلا نصف میرسه، نصف هنوز نشده، یعنی نصف قضاتی میگیرن. قبلا که ورودی های قضات طلبه 1/4 و 1/5 بود، ولی الان نیازم هست به لحاظ نیاز قوه قضاییه هم اینجوریه که ما به لحاظ بین المللی خیلی فاصله داریم. هر مثلا اگه 11-12 هزار نفر یه قاضی میخوان، تو کشور ما بالای 30 و چند هزار نفره. لذا به نظرم میرسه که کارم کار خوبیه. طلبایی که میتونن، اونایی که نمیخوان متمحض در درس و فقه و اصول بشن، دیگه برنامه‌ریزی کنن که انشاءالله بتونن، اگه قوه قضاییه زمانی که اینوارا گوش میکنه جذب داره، یکی از کارهای بسیار خوب خداپسندانه، مخصوصا ماهایی که بالاخره دیدمون دید انقلابیه، اینها وظیفه هاییه که ما باید نسبت به حکومت و نسبت به انقلاب، یکی از دیون حوزه‌ای که باید انجام بدن. یه قاضی چیزیه که برن صادر کنن، وارد کنن از یه جایی دیگه. بهترین محیطش همینه و بالاخره وظیفه اصلی و ابتدایش هم اینه که حوزه‌ای رو بیاد بره تأمین بکنه، چون بالاخره هم به لحاظ مفاسدش هم به لحاظ مصالحش که انسان میسنجه، میبینه بالاخره قدرت طلبه توی زمینه بسیار بهترن. و عرض شد وقتی رأی رو صادر میکنن به کسی اهمیت نمیدن، مردم از مراجعات ناراحتن، یا اگر پرونده ها توش بی‌عدالتی باشه، یکی از مواردیه که خب اعتماد مردم رو به حکومت پایین میاره. حالا با همه عیب‌هایی که قوه قضاییه داره، شما اگه یه هیته رو نگاه کنید، مثلا برخورد با فساد، اگه ببینید قوه قضاییه تو برخورد با فساد یه مقداری مثلا اهمیت میده، خوب کار میکنه، خب مردم راضین، اهمیت نمیده، نارضایتی پیش میاد. ما منظورمون این نیستش که همه تو قوه قضاییه همه راضی باشن، نه، علی‌القاعده از طرفین دعوایی که غالبا ناراضیه، ولی وقتی احساس کنن بنابر عدل، بنابر عدالت، یکی از مواردی که مردم خیلی ناراحتن الان همین اطاله دادرسی است، که خود از آیت الله لاجری به من یه بار فرمودن که الان توی اصفهان، اما اوائل شد ما 5-6 ساله پیشه، میفرمودن تو اصفهان الان تجدید نظر 1 ساله شده، یعنی که اینقدر پرونده ها زیاده و قاضی تجدید نظر کمه. میفرمودن اگه یک روز آقای قاضی نیاد مریض بشه، نوبت یه روز 1 سال دیگه پرونده شما رو تعیین میکنه، شما اون روزی که میره قاضی مرخصی میگیره، نوبت نیفته باز به 1 سال دیگه، یعنی برای 2 سال باید تو نوبت بشه تا یه پرونده رسیدگی بشه. این روال معمول و خوبی نیست. حالا غیر از اینکه یک عاملی داره که کلا تو ایران مثلا مثل مشکلاتی ما به لحاظ ثبتی داریم یا به لحاظ روحی مردم داریم که خیلی شکایت میکنن، جز اون مسائل و مشکلاتی که در مقام وجود داره، یه نکته دیگه هم وجود داره که ما بالاخره تعداد قاضیمون کمه. وقتی تعداد قضات رو ما افزایش بدیم و بتونیم ورودی پرونده ها رو هم کنترل بکنیم که افزایش زیادی نداشته باشه، به مرور زمان به یه حدی میرسیم که بالاخره معقول باشه. الان در بعضی دادگاه همینجوری شده، مثلا من از خارج، یعنی نه که از طریق خود سیستم قوه، ولی از مردم میشنوم که مثلا الان پرونده های مباحث خانواده که قبلا 6 ماه یا 1 سال میدی یک خانم معطله بود تا اینکه قاضی حکم براش بیاره، ولی الان میبینی 20 روزه به پرونده رسیدگی میکنن، 15 روزه به پرونده رسیدگی میکنن، و مردم انتظار دارن که این زمان کمی بشه. و دو تا راه داره، یه راهی که به لحاظ فرهنگی ورودی پرونده ها رو کم کنیم تو قوه قضاییه، و یکی این که عرض کنم که حالا دیگه اون یه راه دیگه فرعی هم داره که احکام اینقدر محکم باشه که هی نیاز به نقض احکام و هی اطاله دادرسی نشه. و نیه نکتهش هم همین که بالاخره ما نیاز به قاضی داریم، اون کاسی که از دست ما برمیاد یه که نیاز به نیروی انسانی گسترده و متبحر توی زمینه داریم. حالا البته خدای لاجانی و گروه های دیگه شروع کردن که الان مراکزی راه انداختن که طلبه ها به صورت تخصصی، مثلا همین که میخوان فقه و اصول بخونن، تو قضیه فقهشون به صورت تخصصی مباحث قضا رو بخونن و کار بکنن. الان یه مرکزی هم تو قم هست که همین کار میکنن، بعد این طلبه ها بیان جذب بشن، دوره ببینن و انشالله بتونن که تو قوه قضاییه خدمت کنن. خب بحث امروز ما بحث قضا از قضا اوف شریعه است. چند تا نکته رو آقای ایروانی اینجا میفرمایند و بعد یکی فینا رو استدلال میکنند. اولش یکی میفرمایند قضا واجب کفاییه، یعنی که من به هر کفایه که براش اقدام بکنه. این نکته هم بگم، این قضایی که ما الان داریم میگیم همون قضاییه که همون سیستم قضای شرعی که از طریق ائمه علیهم السلام مجتهدین به عنوان قاضی عام جعل شدن، یا قاضی تحکیمی که حالا توضیحش خواهد آمد، به سیستم قضای امروز که قاضی معزونه کار ندارن. القضاء واجب کفایی و هو منصب جلیل خطیر. میفرمایند و حکم القاضی نافذون علی الجمیع. حکم قاضی بسیار نافذ، حکم نافذه بر همه هم نافذه. منظورشون اینه که اگر قاضی یک حکمی رو انجام داد، هیچ کس حتی قاضی دیگری نمیتواند حکم قاضی رو چکار کنه؟ نقض کنه. ولا یجوز نقضه من قبل قاضی آخر، نه مردم میتونن حکمشو نقض کنن نه قاضی دیگر میتونه نقض کنه. فقط یه جایی هست، بله، اگر آمدیم قاضی اول شروط معتبری در قاضی رو نداشت، خب پس معلوم میشه این حکمی که کرده از اول حکم نافذ نبوده، یا اگر حکمی که کرده مخالف قطعیات در شریعت باشه، که این بعضی وقتا تو قاضی تحکیمی که حالا گفتیم پیش میاد، قاضی تحکیم و قاضیه که طرفین بهش رضایت بدن. بنابر نظر مشهور قدما مثل مرحوم شهید اول، شهید ثانی، اینها که میگن قاضی تحکیم شرطش اجتهاده، لذا تفاوتی بین قاضی تحکیم و قاضی از اون خدمت شما منصوب از قبل امام نمیکنه. ولی بنابر بعضی از تصاویر که آقای ایروانی دنبال این که میفرمایند قاضی تحکیم میتواند غیر مجتهدی باشد که طرفین برش رضایت بدن، در این صورت خب بله ممکنه یه آقای قاضی تحکیم یه حکم بکنه، بعد بفهمیم حکمش خلاف بیان شرعه، مثل اینکه آمده بر اساس مثلا قوانین اروپایی آمده حکم کرده، یه حکم کرده که عرض کردیم معلوم میشه با مسلمات شریعت، مثل اینکه مثلا حکم کرده که مثلا یکی از طرفین که به معامله ربوی کرده این معامله ربوی صحیحه، خب این خلاف مسلم قانونه. و ممکنه یه جایی احتمالش کمه که یه قاضی مجتهدی یک رأی بده، یک نظری بده که این نظرش خلاف قطعی شریعت باشه، این احتمال کمیه. الان تو پرونده ها ما مدتی هم مشغول بودیم، یه جایی یه آیین‌نامه گذاشته بودن، ما آیین‌نامه اصلاحی ماده 18 که معروف به ماده 18 شده بود، در اونجا حالا اسمش مفصله، جریانش هم مفصله، بنا گذاشته بودن که اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص داد یک حکمی خلاف بیان شرعه، بتونه اعاده دادرسیشو دستور بده که بره شعبه هم عرض. این خلاف بیان شرع به لحاظ کبروی که احتمالش خیلی کم پیش می اومد، ولی به لحاظ صغروی بعد وقتا احتمالش پیش می اومد، مثلا در واقع شاهدی وجود نداشت، قاضی به اشتباه بیاد بگه که مثلا بر اساس نظر شهود من این رأی رو دادم، خب این قضاوت صحیح نیست. یا مثلا عرض کنم خدمت شما حلفی که صحیح نباشه بر اساس او حلف آمده باشه نظر داده باشه، توی تطبیقاتش ممکنه پیش بیاد، ولی توی کبریاتش امروزه نسبت به قاضی معزول هم پیش نمیاد، چون فرضیه که تشخیص خلاف بیان شرع با شورای نگهبان به این قوانینی که عمل میشه، فرضیه که قوانین مطابق شریعته، چون شورای نگهبان بهش نظارت کرده و اینا رو دیده. اگه یه جای تشخیص بدن خلاف بیان شرع، خب رأی رو برمیگردونه و حکم القاضی گفتیم میفرمایند پس الا در چند دو جا میشود نقض کرد نظر و حکم قاضی دیگر را، یکی فرض فقدان اول اصل شروط المعتبره فی القاضی، یا فرض مخالفت حکم حیله ما ثبت به نحو القطع من الکتاب و سنت الشریفین، مخالف قطعی کتاب و سنت رأی بده. خب نفرمایید که خب اگه مخالفت ظنی بود، مخالفت ظنی اشکال نداره، چون فرضی که گفتیم قاضی با اجتهاد خودش آمده از نظر داده، خب علل قاضی اینجوریه که در مسائل اختلافی اینجوریه که خب هر کسی یک اختلاف میده دیگه، خب ما که نظرمون مخالف و قاضیه، احتمال هم داره که نظر قاضی اندالله صحیح باشد، لذا پس باید جایی باشه که به نحو قطعی مخالفت قطعی باشه نه مخالفت ظنی. خب بعد میفهمن بل قاضی الان نحوه این قاضی دو جوره، قاضی منصوبه که همون در واقع مجتهدینی هن که به طور عام از طریق امام علیه السلام برای منصب قضاوت نصب شدن، و دیگری و قاضی تحکیم است که بنابر نظر مشهور شاید مخصوصا قدما تفاوتی نمی کند، قاضی تحکیم فقط او قاضیه که طرفین رضایت دادن، مجتهدیه که طرفین برش رضایت دادن. امروزه معنی میده از بابی که امروزه در نظام ولایت فقیه دو نفر عام ولی فقیه متکفل کرده قوه قضاییه رو برای اینکه منصب قضاوت رو انجام بده و قضاوت رو به عهده بگیره، و رئیس قوه قضاییه هم از طرف ولی فقیه احکامی میده به بعضی از قضاتی که قضات معزونه، کسی شکایت داره این قاضی منصوبه، میاد تو سیستم قضایی تقاضا میده، سیستم قضایی به یه قاضی ارجاع میده و قاضی نظرش رو در مقام میده. ولی قاضی تحکیم این میشه که ما دو نفر که امروزه بحث میکنن ازش به عنوان مباحث داوری، در مباحث حقوقی بهش میگن بحث داوری، که حالا بحثی که این داوری با قاضی تحکیم تفاوت داره یا نداره. بنابر قاضی تحکیمی که آقای ایروانی قائلن، یعنی میگن دو نفر به یک غیر مجتهد رجوع کنن که نظر بدن، مطابق همین چیزی که امروزه در مباحث حقوقی بهش میگن داوری، که طرفین هستن به دلایل مختلف، شرکت ها خیلی وقتا این کار رو انجام میدن، علتش هم اینه که شرکت هایی هستن که یا بین المللی ان یا داخلی ان، ولی نمیخوان حکومت میزان اموال اینها رو دسترسی بهش پیدا بکنه، لذا میگن ما پرونده هامون رو پیش قاضی نمیبریم، به قوه قضاییه ارجاع نمیدیم، یا قوه قضاییه طول میکشه نمیخوان اینقدر صبر کنن، یه پرونده 10-20 میلیارد تومانی وقتی میره قوه قضاییه 3 سال تفاوت میشود، توی 3 سال با کسی که مثلا طلبکار بدهکاره و پول دستشه 3 برابر 2 برابر او بدهی رو با این پول میتونه کار بکنه و در بیاره، ولی داوری ممکنه شرکت داوری یه هفته جوابشون رو بده. لذا اینا به یک مجموعه های حالا یا اشخاص حقیقی هن یا اشخاص حقوقی هن یا شرکت های داوری هن یا وکلایی هن که بالاخره متبحرن ده ها سال توی کار بودن به عنوان داور اینها رو تعیین میکنن و اینها پرونده ها رو نگاه میکنن بر اساس او بررسی میکنن. این بحث قاضی تحکیم اینجا هم میشود، اگه بگیم درسته ای کار این رو به عنوان قاضی تحکیم قبول میکنیم و اگر مخالف احکام شریعت نظر نده رأیش مطاعه و میشود اطلاقات ادله اطلاقات ادله قبول قاضی تحکیم رو بر این مباحث داوری هم تطبیق کرد. البته عرض کردم اینا بحثای تفصیلی داره که خواستید رجوع بکنید. پس قاضی بر دو نحوه، یکی قاضی منصوب است که مطلق مجتهدینی هست که ائمه علیهم السلام اونها رو به عنوان قاضی در زمان غیبت نصب کردن، و قاضی تحکیم است که طرفین رضایت میدن که او بره قضاوت بکنه و حکم کلیهما نافذ، حکم جفتشون نافذه. همچنین بنابر نظر عرض کردم متأخرین ولی طبق نظر متقدمینی که اکثرا مثل مرحوم شهید شهیستانی اینها میفهمن شرط قاضی تحکیم هم اجتهاده، دیگه خب این مقدار تفاوت میکنه و مباحث داوری امروز هم نمیشود مترتب بشود بر اینها. چرا؟ مگر اینکه یه مرجعی رو و یا یک مجتهدی رو بیان این کار رو انجام بدن، معرفی کنن، یعنی طرفین به یک مجتهد رجوع بکنن. خب و فی جواز اخذ الاجره علی القضاء کلامون، بحثی که آیا قاضی میتواند اجرت بر قضاوتش بگیره یا نه. رشوه یعنی که پول بگیره که به نفع یک طرف حکم بکنه، خب این که قطعا حرامه، ولی اجرت از بابی که اعلام کنه که آقا هر پرونده‌ای که میارید 50000 تومان به من پول بدید، این در صورتیه که در واقع اجرت رو از باب نگید امروز ما بریم تن باطل میکنیم، این تن باطل از بابی که ما به قاضی اجرت بدیم نیست، این از بابی که سیستم قضایی میگه برای که پرونده رو بپذیرم انقدر این ربطی به قاضی نداره. لذا شما میبینی یه قاضی که مثلا میگم 5% مثلا یا 3% حالا هرچی از 10% مثلا مبلغ مورد نزاع شما باید تمر باطل کنی، خب این قاضی ممکنه یه پرونده 1 میلیاردی رو 2 ساعت روش وقت بذاره ولی 100 میلیون تومان قوه قضاییه داره میگیره، ولی یه پرونده مثلا 50000 تومانی رو که قوه قضاییه کمتر میگیره، یا مثلا حالا 50000 تومان دعوا داریم، دعوای 10 میلیون تومانی رو ممکنه یک سال مثلا 10 ساعت از قاضی وقت بگیره، 15 ساعت از قاضی وقت بگیره. بنابراین اون پول ربطی به اجرت بر انجام عمل نداره. و قضات این که گفتیم نسبت به اجرت بعضی ممکنه بگن اجرت اشکال نداره، ولی این که باید قاضی رو از بیت المال تأمین کرد این درش هیچ اختلافی نیست و کلن بیت المال یکی از مواردیه که معده برای این که بعضی از موارد ازش تأمین بشه، یکیش هم اجرت قضاته. پس میفهمن و فی جواز اخذ الاجرت علی القضاء کلامون به خلاف رشوه فانها محرمتون علی الاخذ و دافع بلا خلافن، که حالا یه بحثی در مورد رشوه وجود داره که بعضیا میگن اگر گرفتن حق آدم متوقف ولی باشه که انسان رشوه بده، رشوه گرفتن حرام نیست، ولی مشهور شاید خیلی ها اونجا هم رشوه گرفتن رو حرام میدونن. و یکی از آفات امروزه همین فتواه که اونایی که قائلن که حق انسان اگه متوقف بر رشوه دادن، رشوه دادن این وسط حرام نیست، فقط رشوه گرفتن حرامه، این باعث میشه باب رشوه در قوه قضاییه باز بشه. و من از خود شخص آقای لاجانی شنیدم که میفرمودن که این خیلی تالی فاسد داره برای ما در قوه قضاییه، که نظر آقام اینه که نه درست نیست، حتی اگر شما حقت رو بتونی بگیری با رشوه کار درست نیست، چون این باب میشه که باب فساد در قوه قضاییه باز بشه و مفسده داره، لذا این رو قبول ندارن. و المستند و فیزالک، اولین بحثی که مطرح میکنن اینه که تعریف قضاوت چیه. از قدیم اختلافی در مورد تعریف قضاوت بوده که حالا این بحث هم شاید بارها گفتیم که این تعریفشون اکثرشون برش بود سابقه متعدب نیست، یعنی موضوع حکم شرعی قرار نگرفتن، لذا خیلی وقتا دقت در این تعاریف درست نیست. مرحوم آخون خیلی وقتا میگه تعاریف تعاریف شرح الاسمیه، حالا که ایشون شرح الاسم درست معنی میکنه یا نمیکنه یه بحثیه تو جلد اول فلسفه علم اصول چاپ شده خواستید اونجا رجوع بکنید. ولی در هر صورت اینا تعاریفی نیست که چون اثر شرعی برش مترتب باشه بخوام توش دقت کنیم. او دعواییه که آیا قضاوت ولایت بر حکم شرعا بین متخاصمین، یعنی ولایت شرعی بر حکم بین متخاصمین است، یا خود حکمی است که منجر به رفع خصومت می شود نه مجرد ولایت. آیه ایوانی می فرماید شاید جمع بین هر دو تا درست باشه، چون در عرف تا کسی حکمی نده نمیگن قضاوت کرده، فقط ولایتش قضاوت نیست. قاضی ولایت دارد ولی قضاوت حکم کردنه. میگه آقا قضاوت کرد. کی قضاوت کرد؟ زمانی که حکمی ازش صادر بشه. تا حکم صادر نشده یه قضاوت نکرده. ولی حکمی که از طرف کسی که ولایت بر حکم رو شرعا یا عرفا ندارد، که خب به لحاظ شرعی یا عرفی بهش قاضی نمیگن، پس به لحاظ شرعی میشود صدور حکم از کسی که ولایت بر حکم دارد شرعا، و به لحاظ عرفی به تعبیر من میشود صدور حکم از جانب کسی که ولایت بر صدور حکم دارد عرفا. پس هر دو تاش دخیله. و المستند فی ذلک المعروف لدى المتقدمین تحدید القضاء بالولایه علی الحکم شرعا بین المتخاصمین. معروف در نزد متقدمین اینه که قضاوت رو تعریف کردن و تحدیدش کردن، گفتن ولایت بر حکم ولایت بر حکم است از ناحیه شارع و شرعا، یعنی بالولایت شرعا علی الحکم بین المتخاصمین، یعنی ولایت شرعی است بر حکم کردن بین متخاصمین لفصل الخصومه، برای که فصل خصومت پیش بیاد. ولد المتأخرین میگن ولایت کافی نیست، حتما باید حکم باشه. اینا تعریفش میکنن بالحکم بین المتخاصمین لرفع الخصومه دون مجرد الولایه. اینا میگن حکم بین متخاصمین برای رفع خصومت این قضاوته، مجرد ولایت که قضاوت نیست. ایوان قائل به جمع میفرمان ولعل الانسب الجمع بین الامرین و تحدیده بالحکم للفصل الخصومه ممن له الولایه على ذلك شرعا. میفرماین جمع کنیم بین این دوتا به خاطر اینکه کسی که ولایت نداره که حکمش مورد نفوذ نیست، پس بنابراین نمیگن حکم کرده. اینجا میفرماین انسبی که جمع بین دو ام کنیم و تحدیدش کنیم که قضاوت حکم برای فصل خصومتی است که از جانب کسی که ولایت بر این دارد شرعا صادر شده باشد، به لحاظ شرعی به لحاظ عرفیش هم کسی که ولایت عرفی دارد بر این قضاوت. فان المفهوم لدى المتشرع من القضاء ذلك دون مجرد الحکم. مفهوم عرفی در نزد متشرعه، حالا چه در نزد عرف چه در نزد متشرعه، از قضاوت اینه، یعنی حکم از طرف کسی که ولایت داره، دون مجرد الحکم ولو لمن ولو ممن لا ولایت له علی، ولو از جانب کسی بخواد باشه که ولایت بر حکم نداره. ایره که قضاوت نمیدونن، حکم نمیدونن. ولا مجرد الولایه من دون الحکم، صرفی که کسی سمت رو داره که بهش نمیگن قضاوت کرده. القضا یعنی حکم کردن، القاضی حکمش جداست. از بابی که من طلب بسه بالمبدع باشه، یه بار اتفاق افتاده باشه، از بابی کسی یه بار کشته بهش میگن قاتل، کسی هم که یه بار قضا کرده باشه بهش میگن قاضی، یا از بابی که منصب قضاوت رو بهش داده باشن عرف بگن آقا یا آقا قاضیه ولو هنوز حکمی نکرده، اینا دیگه مجازه. ولی حقیقت اینه که وقتی میگه کسی قاضیه یعنی که حکم کرده باشه. و قد یستفاد و عیزت من قوله تعالی، ایشون میفهمن این که باید حتما حکم باشه و به همراه ولایت، میفهمن از آیه شریفه 26 سوره صاد هم استفاده می شود که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ما تو را خلیفه در ارض قرار دادیم پس حکم کن بین مردم بالحق. پس کی قضاوت هست که فاحکم یعنی حکم بکنی، ولی حکم کردنی که انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما این منصب رو به تو دادیم، نه اینکه خودت مستقلا این منصب رو داشته باشی. والمطلب لا یستحق الاطاله، ای از اون مسائل مهمی نیست که قرار باشه اطاله کلام میکنیم. بعد عدم ترتب ثمرتن علیه، علتش هم اینه که خود قضاوت موضوع یک دلیل شرعی قرار نگشته باشه که حکم بر مفهوم قاضی و قضاوت مترتب بشه. ثم ان حکم القاضی یختلف عن فصل المف. حالا یه بحث بعدی که مطرح میکنن، بحث خوبی آیوانی مطرح میکنن، تفاوت بین مجتهدی که قاضیه و داره به عنوان قضاوت حکم میکنه با اون مجتهدی به عنوان بحث اجتهادش که میخواد به عنوان افتاء حکم بکنه. کنه چیه؟ فرق بین افتا و قضاوت چیه؟ چون فرضی که گفتیم هر دو تاشون مجتهدن، حالا این قاضی مجتهدی که داره حکم میکنه و از جانب ائمه علیهم السلام به عنوان قاضی قرار داده شده، با اینکه عرض کنم فتوا داره میده به عنوان که مسئله ازش سوال میکنن و فتوا میده، چیه؟ چند تا با هم تفاوت داره. اول ایه که قاضی مفتی فقط حکم کلی رو بیان میکنه، یعنی نظر اجتهادیش به یک مطلب کلی میرسه، نظر کلی رو میده، تطبیقش در عالم خارج مد نظر مجتهد نیست. یعنی مجتهد وقتی میگه که آب قلیل ملاقات با عین نجس نجس میشود، این کار نداره که الان تو عالم خارج این آب قلیله و این ملاقات کرده با نجس، ملاقات تحقق شده یا نشده، یا اینکه این چیزی که ملاقات کرده نجس هست یا نیست. ولی وقتی قاضی توی مسئله‌ای داره حکم میکنه، این مثلیه که در واقع بیاد بگه این آبی که الان در دست شماست ملاقات کرده است با این خون، هم ملاقات محقق شده هم نجس، پس این نجس شده. مشهدی کار نمیکنه، ولی قاضی تو پرونده این کارو میکنه، میگه طبق موازینی که تطبیق میکنه، میگه حق مار شمای شخص خاصه. پس ثم ان حکم القاضی یختلف عن فرد المفتی فی ان الثانی فتوای مفتی بیان للاحکام الکلیه به حسب ما یؤدی الیه نظر المجتهد. مجتهد تو حکم کلی نگاه میکنه، هر چی نظرش رسید همه رو به عنوان فتوا اعلام میکنه. به خلاف الاول فانه تطبیق لتلک الاحکام الکلیه عن الوقائع الخاصه، در صورتی که مجتهد قاضی علاوه بر اینکه نظر اجتهادی میده، تطبیق میکند احکام کلیه رو بر وقائع خاصه. امروزه که اصلا قضات معزون در کبرا و در کلیت نظری نمیدن و اجتهاد نمی کنن. فقط همین کارشون کار دومه، یعنی فقط تطبیق میکنن. نسبت به قاضیای معزون امروزه با مجتهد کلا متفاوته، هیچ وجه تشابهی با هم ندارن. مجتهد فقط کبریات رو بیان میکنه، قاضی فقط تطبیق میکنه. ولی نسبت به قاضی مجتهدی که در شرع آمده، بله این بحث هست که قاضی مجتهد دو تا کار انجام میده، هم کبرا رو فتوا میده هم تطبیقش میکنه بر عالم خارج. فالقضاء علی هذا یکون فی طول الفتوا و متفرعا علی ها. کار قاضی مجتهد در طول فتواست و متفرع بر فتواست، و قاضی معزون امروز هم متفرع بر فتواست، نه ولی نه فتوای خودش، فتوایی که به عنوان یک نظر جمعی مجتهدین به عنوان قانون نگاشته شده است. و یضاف الی ذلک ان الفتوا لا تکون حجتا الا فی حق مقلد المفتی. فرق بعدش هم که بر اساس همین اینه که وقتی مفتی نظر میده، فقط نظرش برای مقلدینش حجته. ازا اگر یه جایی نظر حضرت امام رحمت الله علیه این بود که هدیه خمس ندارد ولو این که هدیه خطیره و با ارزش باشه، فقط مقلدین حضرت امام از خمس هدیه معافن، ولی بقیه مراجعی که میفرماین که هدیه‌ای که ارزش داره باید حتما خمس بدی، خب اونها معاف نیستن. در صورتی که در قضیه خارجی خاص، اگر مثلا یک مجتهدی بر اساس قاعده ید یا بر اساس قاعده سوق مسلمین یک فتوایی رو داد و بر اساس او آمد و این مال رو به کسی داد، مثلا بر اساس قاعده ید رو حجت میدونست و بر اساس قاعده ید مال رو به کسی داد، یا بیانه رو با این شرایط حجت میدونست، یا نظرش بود که تو امور مالی با یک شهاد با شهاد از کنم خدمت شما یک بیانه و قسم مثلا، یا دو زن و قسم مطلب ثابت میشه، بر اساس کبرا آمد مطلب رو ثابت کرد مال رو به زید داد. ولی اگه شما مقلد مجتهدی هستی که قائل به اینه که در امور مالیه مطلب با دو تا زن و یک قسم اثبات نمیشه، ولی شما قائل نباشی، این فتوا در این نظر قاضی در حقت ثابته و شما باید این مال رو مال آقا بدونی و حق تقاص رو هم ندونی. پس نظر قاضی بر غیرش، حتی بر قضات دیگه، حتی اگر یک قاضی بر علیه یک مجتهدی بر اساس نظر خودش حکم بکنه، اون مجتهد دیگه نمیتونه از نظر قاضی استنکاف بکنه. پس بنابراین در صورتی که نه، فتوای یک مجتهد بر مقلدین دیگر معتبر نیست. و یضاف الی ذلک ان الفتوا لا تکون حجتا الا فی حق مقلد المفتی، فقط مقلدین یک مفتی نظر مفتی براشون حجته. به خلاف القضا فانه نافذ فی حق الجمیع کما سیأتی ان شاء الله تعالی، حتی بر مجتهدین دیگه هم نافذه، بر خود قاضی هم نافذه. فرق سومی که در مقام بیان میکنم که بازم متفرع بر همین نکته کلی که گفتم اینه که فرمودن نظر مجتهد در فتوا فقط نسبت به حکم کلیه، هیچ وقت مجتهد تطبیق نمیکنه. اینجا یه بحث وجود داره، جاش اینجا نیست، سر جاش باید بحث کنیم که ما بعضی از موضوعات رو داریم که در خیلی ما اول شنیدیم که آقا اصلا موضوعات خارجیه ربطی به مجتهد نداره، مقلد باید نظر خودشو نگاه بکنه که آب چیه، اگه او بینه چه رسید یه آبه ولی مجتهد میگه آب نیست، یه آبه و آثار آب برش مترتبه، درست شد؟ یه که مضاف هست و مضاف نیست این ربطی به نظر مجتهد نداره، مقلد باید نگاه بکنه که یه آب مضاف هست بنابر تطبیق کبرا یا آب مضاف نیست. ولی یه بحثی وسط هست که نظر بعضی یه که بعضی از موضوعات اسمش میذارن موضوعات مستنبته، میفرماین اینا اموری نیست که بشود به عرف واگذار کرد، چون عرف هم درش اختلاف میکنه و نمیتونه تشخیصش بده. مثلا یه که حد منا، شما اونجا میگین که آقا جان من حاجی نباید مثلا در ایام تشریق از منا خارج بشه، ولی که حد منا کجاست میگه آقا ما به کار نداریم، در صورتی که نظر خیلی ها اینه که نه ما نمیتونه مجتهد به کار نداریم، این جزء موضوعات مستنبته است، چون اگر مجتهدی کار رو نکنه عرف نمیتونه تشخیص بده، در عرف هم امروز اختلاف داره، لذا مجتهد در این عبور باید وارد بشه و مشخص کنه. حالا جز اون مواردی که جز به موضوعات مستنبته است، مجتهدین هیچ وقت به مصادیق خارجی نظر ندارن، خیلی وقتا مجتهد هم با مقلد اختلاف در نظر داره، مثلا مثل اینکه آیا خودکار مانع از رسیدن آب به پوست هست یا نیست، این ربطی به نظر مجتهد نداره، یه مجتهد میگه آقا مانع باید پاکش کنیم، یه مقلدی میگه نه آقا این میزان چربی مانع از رسیدن آب به پوست نیست، مشکلی نداره. یکی هم مثلا میگن حضرت دلای مکارم یک کاغذی را آوردن گفتن تمام روش خط بکشین، یا مثلا با جوهر خودکار روش پر کنین، خب با جوهر خودکار رو کاغذی پر کردن، یه قطعه آب ریختن در بعد از چند ثانیه از این جوهر نفوذ کرد و از اون طرف کاغذ خیس شد، گفتن نه پس این مانع از رسیدن آب نمیشه. حالا اینجا نظر مجتهد برای من حجت نه، من اگر خودم به نظر مخالف رسیدم طبق نظر خودم عمل میکنم. و فرق ثالث هو ان نظر المجتهد فی الفتوى یکون محکما فی بیان الحکم الکلی دون تطبیقه علی مصادیقه فان ذلک وظیفه المقلد دون المجتهد. فرق سومی که نظر مجتهد در فتوا محکمه ولی در بیان حکم کلی نه تطبیقات بر مصادیقش، تطبیق بر مصادیقش وظیفه مقلد است نه وظیفه مجتهد، و هذا به خلافی فی القضا، چون در قضا تطبیق هم راجع الی القاضیه، اصلا وظیفه اصلی قاضی همینه که عرض کردیم امروزه قضات معزون کاری که انجام میدن همینه و کاری به مابقیش ندارن. بحث بعدی یه که آمدیم گفتیم قضا، فرمودن قضا واجب است، فرمودن واجب کفایی، خود تعریف قضا رو گفتیم، تفاوت قضا با حکم رو هم گفتیم، حالا رسیدیم به این که گفتن اما انه واجب و نسبت به وجوبش دو تا تقریب وجود داره. یه تقریبیه که آقا مثل خیلی از شغلها و کارهای دیگه وقتی حفظ نظام بشری بر قضاوته و الا نظام تعایش مستقل میشه از باب وجوب حفظ نظام و مقدمه وجوب حفظ نظام این خودش وجوب پیدا میکنه. این نکته وسط هست که وجوب حفظ نظام رو همه قبول ندارن، حضرت امام رحمت الله علیه وجوب حفظ نظام رو قبول نداشتن، خیلی از مراجع دیگه هم وجوب حفظ نظام رو قبول ندارن. یکی از حضرت امام شنیدید که حفظ نظام از اوجب واجبات است، منظورشون حفظ نظام حکومت جمهوری اسلامی، ولی این مبنایی که حفظ نظام به معنایی که ماها باید بگیم عقلا یا عقلاءا واجب است اگر نظام تعایش بشری متوقف بر یک کاری برپا لازم کار رو انجام بدیم، اگه کاری از ما انجام ندیم نظام تعایش نظام جامعه مختل میشه، مثل اینکه مثلا جامعه احتیاج به نونوا داره هیچ کی نره کار نونوایی رو انجام بده، خب نظام تعایش ممکنه مختل بشه. اینجور امور رو میفرمایند که آقا این واجب است، خیلی ها قبول ندارن، درس ها یادمه که حضرت آقا قبول داشتن و میفرمودن که به سیره عقلاییه این کار لازمه، پس بنابراین وجوب حفظ نظام رو قبول دارن. خب یکی از مهمترین موارد حفظ نظام یه که ترافعات و اختلاف ها برداشته بشه، اگر قرار بشه تو جامعه کسی متولی منصب قضاوت نباشه و این اختلافاتی که هر روزه بین مردم پیش میاد اینا ادامه پیدا بکنه، یه باعث میشه دعوا بشه، جنگ بشه، کشت و کشتار بشه و بالاخره اصلا نظام زندگی مردم همیشه تو کوچه دعوا بشه، یه خونه سرش دعوا دارن، خب یه خونه 500 میلیونی رو که هیچ کدوم به یکی دیگه به راحتی واگذار نمیکنن، هر روز تو کوچه دعوا، سر صدا، چاوکشی، او وسایل اوره میزه بیرون و وسایل ایره میزه بیرون، نظام بهترین یکی از مهمترین کارها همینه. اما انه واجبون فلتوقف حفظ نظام علی، گفتم این حفظ نظام یعنی حفظ نظام تعایش بشریه. علاوه بر اینکه میفرمایند که ما میدونیم که این که معروف در جامعه پیاده بشه و این که منکر در جامعه برداشته بشه این عمل لازم و واجبیه و مقدمه این کار بحث قضاوته. مهمترین این از مهمترین معروف ها و منکر هایی که حق به حقدار برسه و این که در جامعه اختلاف و نزاع برداشته بشه. برای تحقق این دوتا معروف و این دوتا خلاف، این دوتا که منکره، یعنی این که در جامعه یک سر نظام و اختلاف بین مؤمنین باشه و دعوا باشه بین مؤمنین و بین اینکه عرض کنم خدمت شما عدل و عدالت در جامعه اسلامی برقرار نشه، برای اینکه این دوتا تالی فاسد رو و حرام رو نداشته باشه، میفرمایند که بله لازم این کار رو انجام بدیم. پس بنابراین مضافاً الی انه مقدمه لتحقیق المعروف و الانتهاء عن المنکر. بحث بعدی که آیا خب این واجب واجب عینی واجب کفاییه؟ خب مسلمه که اجتماعیات اکثرا واجب کفاییه، به خاطر که وقتی که کسایی که من به هل کفایی هستن متولی بشون نسبت به این کار، بنابراین دیگه اون قرضی که شارع ازش داره محقق میشه. شارع میخواد تو جامعه رفع اختلاف بشه، نزاع وجود نداشته باشه. لذا اگه یک مجتهدی کار رو انجام نده ولی یه مجتهد دیگه خودش اومده اینجا در معرض قضاوت قرار داده، مردم بهش رجوع میکنن و او داره حکم میکنه، بنابراین دیگه نیاز نیست دیگری هم همین منصب رو انجام بدهد. اما انه کفاییون فلان القرض که حفظ نظام تعایشه تحقق و بسلسدی من به الکفایه. وقتی من به الکفایی کار رو انجام بدن، خب این همین میزان خب متحقق میشه، من به الکفایه انجام دادن و این مقدار کفایی بودنش هم مشخص میشه. بحث بعدی که گفتن که قضا منصب جلیله، میفرمان و اما ان القضا منصب جلیلون، دیگه چند تا آیه و روایت رو میارن، اصلش روشنه، فقط روایت رو سری از رو میخونم. فلانه منصب الانبیاء است، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. کسی که نازل منزله انبیاء داره میشه و او سمت انبیاء رو انجام میده، معلوم میشه چقدر امر مهمیه، همونطوری که تعلیم احکام به مردم، هدایت مردم منصب خیلی جلیلیه. بل هو منصب اشرف الخلق نبیان، که در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم این منصب وجود داره. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، اون که خداوند متعال به تو الهام میکنه به وسیله اون وحی که به تو صادر شده، ما این کتاب رو به تو نازل کردیم تا به آن وحی که به تو نازل شده و خدا راهی حقی رو که بر تو نشان داده بر اساس او بین مردم حکم کنی. ولی ائمه طاهرین منصب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم هست. در حدیثی هست که حضرت امیر فرمودند به شریک قاضی، گفتن یا شریک قد جلست مجلسا، در یک منصبی نشستی که لا یجلسه الا نبی، در منصب قضاوت نمیشیند مگر کسی که نبی باشد، او وصی نبی، یا کسی که وصی نبی باشد از جانب نبی باش عرض کنم خدمت شما این سمت داده شده باشه، او شقیان، یا کسی که به ظلم آمده است و این منصب رو گرفته است. و منهم صلوات الله علیه منحن للمجتهدین، و از جانب ائمه علیهم السلام این سمت بخشیده شده به مجتهدین. در صحیحه ابی خدیجه هست که قال ابو عبد الله علیه السلام انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، رجوع بکنید به کسی که از قضایای ما و از احکام ما و از مسائل ما مطالبی را میداند، فجعلوه بینکم، او رو بین خودتون قاضی قرار بدید، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، که اینشون دهنده ای که مجتهدینی که بالاخره یعلم شیئا من قضایا هستن به وسیله این روایت منصب قضاوت براشون جعل شده. و اما انهم منصب خطیر، خیلی با اهمیت و در محل لغزشه، فلما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لسان القاضی بین جمرتین من نار، لسان قاضی بین دو پاره از آتش است، حتی یغزی بین الناس، تایی که بین مردم قضاوت میکنه، فاما الی الجنه، اگر به حق قضاوت میکنه که در روایت تفصیلیه هست، کسی که هم به درستی قضاوت کنه و هم بداند که به درستی قضاوت میکنه، خب ای به سوی جنت است. و اما و اما الی النار، ولی اگر خلاف ای باشه، کبرا رو بلد نیست، صغرا رو بلد نیست، در هر صورت ای اهل آتش. روایت تفصیلی هم همین میگه و این روایت ها اینقدر شدت پیدا کرده که خیلی ها که نهی میکنن از اینکه آقایون طلاب برن قضاوت رو انجام بدن، خیلی وقت بر اساس ایه. ولی عرض کردم امروزه تو قسمت اولش مشکل نداره، یعنی ما لازم نیست توی جور امور حتما قاضی باشیم به این معنی که مجتهد باشیم، به این معنی که بخوام کبرا رو نظر بدیم، نه، همین که بتوان بتوانیم با دقت کبریات رو بر صغریات تطبیق بکنیم همین میزان کافیه. و فی حدیث آخر من جعل قاضیان فقط ذبح بغیر سکین، کسی که قاضی قرار داده شده و منصب قضاوت براش جعل شده به غیر سکین ذبح شده، یعنی در معرض هلاکته. در حدیث ثالث هست که ان النواویس که در واقع یک موضی از جهنمه شکت الله عز و جل شدت حرها، خودش از حرارت خودش شکایت میکنه، فقال لها عز و جل خدا متعال بهش میفرماین اسکتی فان مواضع الغزات اشد حرا من، تو ساکت باش که تو هنوز جایگاه آتش غزات رو ندیدی که او از تو خیلی شدیدتر هم هست. پس بنابراین قضاوت امر بسیار مهمیه، ولی عرض کردم این اهمیت موضوع باعث نمیشه که انسان خودش رو از این منصب کنار بکشه. این مثل اجتهاد مرجعیت نیست که شما بگه آقا یک نفر مرجع باشه برای کل جهان اسلام، نه اینکه تازه بالاخره مشکلی هم نداره بهترم هست. در قضاوت چون باید نسبت به فروع تطبیق بشه وقت گیره و یک نفر نمیتونه همه احکام رو انجام بده، الان یک مرجع مجتهد میتواند تمام جهان اسلام رو به لحاظ کبروی برآورده بکنه، کبریاتش رو میگه، مواردی هم که مردم سوال دارن به مرور زمان میگه، اینا رو انتشار هم میده و همه جهان اسلام مسئلهشون از این مرجع میگیره. ولی قاضی اینجوری نیست. الان قضات که خیلی روشون فشار میارن، این قضات بعد ماهی مثلا 100 تا 120 تا مثلا پرونده رو کوچیک و بزرگ رو بررسی کنه. خب بنابراین الان یه پرونده‌ای داریم 2 سال طول میکشه، 2 سال دست یک قاضی. پرونده‌های بزرگ، پرونده‌ای هستن که اصلا کارتونه میارن، من پرونده تا 2 کارتون رو خودم دیدم، ولی پرونده‌ای هست که میگن که با وانه جابجاشون میکنن، 26 تا کارتون مثلا پرونده است. چرا علتش که مثلا 4000 شاکی داره، 5000 شاکی داره. همین پرونده‌های مثل پرونده‌های مؤسسات غزل‌حسنه که 10000 طرف دارن، خب 10000 نفر شکایت کردن، یکی یکی باید بررسی بشه. خب باید یه قاضی، درسته ممکنه همکارم داشته باشه، ولی کلیت رو یک نفر باید ببینه تا بتونه رأی بده. پس بنابراین قاضی ممکنه 2 سالی پرونده رو درگیر بشه. لذا نمیشه انتظار داشت که یک نفر همه کارا رو انجام بده. لذا اینجا جاییه که باید افراد برن و اقدام بکنن و جزء وظایفیه که به نظر میرسه به عهده حوزه‌های علمی هم هست. ادامه بس ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.